اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز 28 ماه آگوست را پیشکشتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب ازینی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها.
سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که آموزش را از قطر پیش میبرد میگوید از آغاز کار اداره بایدن تا آگوست امسال 34,000 ویزای خاص مهاجرتی برای افغانها صادر شده است. این سفارت ناوقت جمعه 25 آگوست در شبکه اکس نوشت که این روند را ماموران قنصلی ایالات متحده در سرتاسر جهان پیش برده اند. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته است ایالات متحده با کمک به افغانهایی که در کنار ما کار میکردن متعهد باقی میماند. کار ما متوقف نخواهد شد، به همکاری خیش ادامه میدهیم. بر اساس آمار وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، بیش از 152,000 شهروند افغان که با نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان کار کرده بودند برای دریافت ویزای خاص مهاجرت به ایالات متحده درخواست دادند. بر اساس آمار هنوز هم 17,000 ویزای مرکب فامیلی برای متقاضیان برنامه خاص مهاجرت به آمریکا باقی مانده است.
شماری از جمهوری خواهان در کانگرس ایالات متحده آمریکا از دولت بایدن خواستار پاسخگویی در باره کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله 26 آگوست 2021 در میدان هوایی کابل شدند. کوین مکارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و از منتقدان سرسخت دولت بایدن، در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است که با احترام قهرمانان، یعنی 13 سرباز، پرچم‌های ساختمان کنگره آمریکا به حالت نیمه برافراشته قرار گرفتند. راب ویتمن، عضو جمهوری خواه کانگرس آمریکا و معاون کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا، در ویدیوی در حساب کاربری اکس یا توییتر سابق خود گفت هیچ کسی از دولت بایدن برای این حمله پاسخگو نبوده است. وی همچنین افزود که خروج آمریکا از افغانستان ناکام است. این در حال است که توافقنامه دوحه که بر اساس آن نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بیرون شدند در 29 ماه فوریه سال 2020 و سوی اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا، امضا شده بود.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید.
قوای هوایی اوکراین میگوید 4 راکت کروز روسی را از بین برده است. کیف شب گذشته از خطر حملات هوایی در سرتاسر اوکراین هشدار داده بود. سرهی پوپکو، مسئول اداره نظامی کیف، گفته است که همه راکت‌های منهدم شده به سمت کیف شلیک شده بود. اداره سالنوالی اوکراین میگوید 2 غیر نظامی بر اثر پارچه‌های راکت زخمی شده و برخی از ساختمان‌های مسکونی خسارمند شده است. نیروی هوایی اوکراین گفته است که این راکت‌ها از بمب‌افکن‌های استراتژیک پرتاب شده بود. در همین حال وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که 2 طیاره بی سرنشین را در جریان شب بر فراز منطقه بریانسک و شهر کورسک سرنگون کرده است. بر اثر تصادم 2 طیاره اوکراینی در جریان مأموریت آموزشی، 3 پیلوت جان باختند. اداره تحقیقات دولتی اوکراین دیروز گفت که 2 طیاره I-39 بر فراز ژیتومیر دیروز تصادم کردند. این شهر در حدود 140 کیلومتری غرب کیف، پایتخت اوکراین، موقعیت دارد. تحقیق درباره چگونگی این رویداد آغاز شده است. برنامه‌های آموزشی برای نیروهای اوکراینی به شمول استفاده از طیاره‌های جنگی و لوجستیکی افزایش یافته است. شماره از پیلوت‌های قوای هوایی اوکراین در پولند و برخی از کشورهای دیگر در حال آموزش استفاده از طیاره‌های نو F-16 هستند که قرار است در اختیار آنان قرار داده شود تا در جنگ با اردوی روسیه از آن استفاده کنند. انفجار در یک تانک تیل در شهر بخارست، پایتخت رومانیا، باعث تلفات و آتش سوزی گسترده شد. مقامات رومانیا به روز شنبه 26 آگوست اعلام کردند که به مردم هشدار داده شده تا از آن منطقه دور بمانند. به گفته مقامات در این آتش سوزی حداقل 1 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شده اند. پیتر فلورنتن، شاروال بخارست، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی DG24 گفته است که این انفجار باعث تخلیه خانه‌های شخصی اطراف آن شد که یکی از آنها آتش گرفته بود. تا هنوز علت این آتش سوزی معلوم نشده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند می گوید که محل فرود سفینه فضایی چاندریان 3 بر روی مهتاب شیو شکتی نامیده خواهد شد که به معنای قدرت خدای هندوان یا شیوا است. نریندرا مودی 26 ماه آگست در سخنرانی در جمع کارمندان اداره تحقیقات فضایی هند ISRO در شهر بنگلور گفت: ما کاری را کرده ایم که هیچ کشور دیگری قبلا انجام نداده است. این هند جدید، هند نترس و هند متعهد است. سفینه فضایی چاندریان 3 چهارشنبه گذشته ساعت 6 شام به وقت دهلی نو در سطح قطب جنوب مهتاب فرود آمد. تلاش سال 2019 میلادی هند برای فرود آوردن سفینه در این منطقه مهتاب نتیجه نداده بود. دست کم 3 عضو نیروی بحری ایالات متحده پس از آن کشته شدند که یک تیاره نظامی ترانسپورتی حامل آنها با داخل بحیره در نزدیک سواحل استرالیا دیروز سقوط کرد. مقام ها گفتند که عملیات نجات در محل رویداد در نزدیک جزیره ملویل ادامه دارد. مقام های نظامی ایالات متحده آمریکا می گویند که همه یا بسیاری از 23 پرسنل نظامی در این تیاره اعضای نیروی بحری بوده اند. تیاره نوع V-22 اسپری در تمرینات مشترک نظامی ایالات متحده و استرالیا شرکت داشت. امرسون ماننگاگو رئیس جمهور زیمبابوه اواخر روز شنبه پس از یک رأی‌گیری پر هرج و مرج در این کشور آفریقای جنوبی با اعلام نتایج زودتر از حد انتظار برای دومین و آخرین دوره 5 ساله دوباره انتخاب شد. سخنگوی حزب مخالف در عرض چند دقیقه پس از اعلام برنده شدن ماننگاگو گفت: آنها نتایج را مسترد خواهند کرد، زیرا با عجله و بدون تایید مناسب جمع‌آوری شده است.
مقام ها گفتند که یک مرد سفید پوست نقابدار که کم از کم یک سلاح را حمل میکرد روز شنبه 3 سیاه پوست را در فروشگاه فلوریدا در حمله با انگیزه آشکار نفرت نژادی با ضرب گلوله از پا درآورد. با گفته یک افسر پلیس جکسونویل، در اثر این گلوله باری در یک فروشگاه دالر جنرال در محله که بیشتر آمریکایی های آفریقایی تبار سکونت دارند، 2 مرد و 1 زن کشته شدند. مهاجم علاوه بر حمله سلاح با علامه رژیم نازی آلمان قبل از گشودن آتش بیانیه های نژاد پرستانه صادر کرد. او بعد از این عمل در محل جابجا خودکشی نمود.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 26 ماه آگست از هزاران نظامی آمریکایی به ویژه 13 سرباز آمریکایی که در جریان عملیات تخلیه از افغانستان کشته شدند قدردانی کرد. از تاریخ 14 ماه آگست، یک روز پیش از این که طالبان بر کابل مسلط شوند، تا 30 آگست بیش از 122 هزار نفر از میدان هوایی کابل به خارج از افغانستان انتقال داده شدند. در جریان روند تخلیه به اثر حمله انتحاری توسط گروه داعش خراسان، نزدیک به 170 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی در بیرون محوطه میدان هوایی کابل کشته شدند. در اعلامیه قصر سفید آمده است که ما یاد 13 سرباز را که خیلی زود از خانواده ها، عزیزان و برادران و خواهرانشان ربوده شدند، برای همیشه گرامی خواهیم داشت. آخرین سرباز ایالات متحده به تاریخ 30 ماه آگست 2021 پس از نزدیک به 20 سال حضور نظامی در افغانستان آن کشور را ترک کرد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. اعتراضات در دروزی های جنوبی سوریه برای یک هفته ادامه داشته است. گزارش ها از گسترش آن به چندین بخش دیگر از کشور از جمله در آ در امتداد سرحد با اردن و مناطق نزدیک به بزرگترین شهر سوریه حلب خبر می دهد. ادوارد یارانیان از قاهره گزارشی در این رابطه دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
جمعیت متشکل از صدها معترض روز شنبه در روز هفتم جنبش روبرشدی که خواستار اصلاحات اقتصادی و سیاسی بود، شعارهای را علیه دولت سوریه سر دادند. بحران اقتصادی در سراسر سوریه به شدت به مردم عام ضربه زده است. زندگی روزمره را به شدت دشوار کرده است و جرقه جنبش اعتراضی 7 روزه را برانگیخته است که ظاهرا موج‌هایی را در چندین بخش دیگر این کشور ایجاد می کند. مروان حمزه، یکی از رهبران معترضان و تلویزیون سعودی العربیه، گفته است که دولت به نظر نمی رسد از نیروهای امنیتی خود برای سرکوب اعتراضات اخیر استفاده کند و و افزوده است که معلوم نیست چرا با این حال برخی ناظران میگویند که دولت نگران تحریک موجی از خشونت است که جرقه جنبش های اعتراضی بسیار بزرگتر را در سال 2011 برانگیخت. اگرچه رسانه های عربی ویدیوی را از معترضان در چندین بخش از کشور پخش کردند که خواهان سقوط رژیم بودند، جاشوا لندیس رئیس بخش مطالعات شرقی میانه در پانتون اوکلاهوما به صدای آمریکا میگوید که اکثر معترضان خواستار فعالیت بیشتر دولت در حیات اقتصادی کشور به جای فروپاشی آن هستند.
این یک وضعیت عجیب است، زیرا سوری هایی که تظاهرات می کنند همه خدمات دولتی بیشتر می خواهند، نه کمتر. آنان برق بیشتر می خواهند. آنان سبسایدی مواد مورد احتیاج می خواهند. آنان می خواهند مکتب بهتری داشته باشند. آنان می خواهند ارز تثبیت شود. آنان ناامید شده و حقوق های بالاتر می خواهند.
لندیس خاطر نشان کرد که رهبران دروزی از معترضانی که در یک جنبش اعتراضی قبلی در دسامبر گذشته ساختمان شهر ولایتشان را با آتش کشیدند انتقاد کردند و با آنها گفتند که با جای آسیب رساندن به دولت زیربناهای لازم برای اداره ولایت خود را تخریب میکنند. فعال به نام حمزه خاطر نشان کرد 90% تمام اداره‌های دولتی که به دلیل فروش زمین، ثبت نام وسایل و سایر مالیات‌ها درآمد دریافت می‌کنند در هفته اعتراضات تعطیل شده است. اکثریت مردم از پرداخت مالیات به دولت منصرف شدند. یکی از معترضان میانسال بر رسانه‌های اجتماعی دروزی گفت زمان آن رسیده است که دولت به جای حمایت از بخش‌های خاصی از مردم اقدامات نیک انجام داده و منصفانه حکومت کند.
معترضان خواهان آزادی، عدالت، عزت و انسانیت هستند. علاوه بر این آنان خواستار اجرای عادلانه قانون برای همه و محاکمه جنایتکاران بزرگ در برابر کوچکترها هستند.
روزنامه الشرق الاوسط متعلق به عربستان سعودی روز جمعه گزارش داد که جنبش اعتراضی به قبایل وادی‌نشین در جنوب سوریه گسترش یافته. از منشأ اولیه آنها در میان دروزی ها در سویدا آنها را بیشتر به جنبش ملی تبدیل کرده است. چندین رهبر کرد از جمله الهام احمد نیز حمایت خود را اعلام کرده و تاکید کرده است که تظاهرات مسالمت‌آمیز راه درست برای دستیابی به تغییرات دموکراتیک است. اتحادیه عرب روابط خود را با دولت سوریه در ماه می عادی کرد، اما این روابط همچنان متزلزل است و سرمایه گذاری در زیربناهای سوریه با کلی تحقق می‌یابد که تا حدی به دلیل تحریم‌های اقتصادی مداوم ایالات متحده علیه حکومت اسد می‌باشد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. شهر جکسنویل ایالت فلوریدای امریکا دیروز شنبه شاهد واقعه بود که در آن یک مرد سفید پوست 3 سیاه‌پوست را به قتل رساند و سپس خود را به ضرب گلوله کشت. مقام های جکسنویل وقوع این رویداد را غیر قابل قبول خواندند. شرح گزارش رویترز در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش میکند.
یک مرد سفید پوست امریکایی مسلح با سلاح ثقیل و روز شنبه 3 سیاه‌پوست را در یک فروشگاه دالر جنرال در جکسن ویل ایالت فلوریدا به قتل رساند و سپس بر خود شلیک کرد. مجریان قانون محلی این رویداد را جنایت با انگیزه نژادی توصیف کرد. تی که واترز مسئول پلیس شهری جکسن ویل جزئیات حادثه را چنین بیان کرد.
Jacksonville has suffered the loss of 3 precious lives at the hands of an active shooter.
Jacksonville سه تن را به دست یک تیرانداز فعال از دست داد. امروز بعد از ظهر فردی که هنوز وی را به طور رسمی شناسایی نکرده ایم یک واسکت تاکتیکی به تن داشت و مجهز به یک تفنگ بادی و یک تفنگ دستی بود، وارد یک مغازه به نام دلار در منطقه نیوتن جکسنویل شد و سه تن را به قتل رساند.
Waters مقتولین را 2 مرد و 1 زن معرفی کرد. واترز افزود که به تصور وی این مهاجم به تنهایی عمل کرده و چند بیانیه را برای والدینش، رسانه ها و مجریان قانون نوشته است که در آن تنفر خود از سیاه پوستان را به تفصیل شرح می دهد. بارز سلاح‌های این شخص را یک تفنگ بادی و یک تفنگ با سبک IR-15 با صلیب شکسته روی آن توصیف کرد. در همین حال دان دیگن شاروال جکسون ویل این رویداد را غیر قابل قبول خواند و گفت
واقعا این غیر قابل قبول است. هیچ یک از ما نمی توانیم در مورد احساس خوبی داشته باشیم. کشتن یک تن خیلی زیاد است، اما کشتارهای جمعی واقعا دشوار است و من می دانم که همه ما روی راه های حل این چنین تیراندازی ها در اینجا متمرکزیم.
تصاویر شاهدان عینی که در رسانه‌های اجتماعی با اشتراک گذاشته شده نشان می‌دهد که پلیس در جکسونویل جاده منتهی به محل حادثه را برای ترافیک مسدود کرده.
سرمقاله‌ای را که می‌شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست اخیر رهبران سه جانبه در کمپ دیوید اعلام کرد که کره‌ی جنوبی و ژاپن متحدان توانمند و مهمند و تعهد آمریکا به هر دو کشور مستحکم است. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد ما با اولین نشست مستقل بین رهبران سه کشورمان و همچنین تعهدمان به دیدار سالانه در سطح رهبران تاریخ را ثبت کرده ایم. رئیس جمهور بایدن گفت جهان ما در نقطه عطف توجه قرار دارد، نقطه ای که در آن فرا خوانده شده ایم تا به روش های جدید رهبری کنیم، و گفت نخست ما همکاری دفاعی سه جانبه خود را برای ارائه در منطقه هند اقیانوس آرام ارتقا می دهیم. این شامل تنظیم مانورهای نظامی سالانه چند حوزه‌ای و رساندن همکاری دفاعی سه جانبه ما به سطوح بی سابق است. ما شریک ساختن اطلاعات از جمله پرتاب‌های راکتی و فعالیت‌های سایبری کره‌ی شمالی تقویت همکاری دفاع راکت بالستیک خود را دو برابر می سازیم. هر سه کشور بر تعهد مشترک خود برای حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان و توجه به وضعیت تهدیدآمیز اقتصادی تأکید کردند. رئیس جمهور بایدن گفت ما با مقابله با تهدیدات از سوی کره شمالی از جمله پولشویی میلیاردها دلار ارزهای دیجیتال و انتقال احتمالی تسلیحات در حمایت از جنگ وحشیانه روسیه علیه اوکراین ادامه خواهیم داد. رئیس جمهور بایدن تأکید کرد که ما با هم از قوانین بین المللی، آزادی کشتیرانی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در راههای جنوب چین دفاع میکنیم. رئیس جمهور بایدن گفت که ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی نیز توافق کردند که همکاری اقتصادی خود را گسترش دهند. وی اظهار داشت ما متحد شده ایم. آنچه را که یک سیستم هشدار زودنگام زنجیره‌ای تأمین می نامیم برا بیندازیم که به کشورهای ما در مورد اختلالات در برخی محصولات و مواد مانند مواد معدنی یا باتری های حیاتی و مهم هشدار می دهد تا بتوانیم از مسائل از قبل آگاهی بیابیم، آنچه ما در طول همگیری کرونا تجربه کرده ایم. رئیس جمهور بایدن گفت و در نهایت مشارکت ما برای ساختن آینده بهتر برای مردمان ماست. رئیس جمهور بایدن گفت به همین دلیل است که ما در حال تعمیق همکاری خود در زمینه صحت عامه و تنظیم یک تبادل سه جانبه متخصص در حمایت از ابتکار کانسر مونشات از ایالات متحده هستیم. در ایالات متحده ما در حال ایجاد انقلابی در روش تحقیقات سرطان هستیم و با هم ما سه نفر. من مطمئن هستم که می توانیم از روحیه نوآوری مشترک خود استفاده کنیم و به سرطان آنطور که میشناسیم پایان دهیم. رئیس جمهور بایدن گفت در ماها و سالهای آینده ما با استفاده از این امکانات با هم ادامه می دهیم و در وحدت خود تزلزل ناپذیر و در عزم خود به همتا خواهیم بود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
جمله هورا سادات زن فعال افغان در یوتیوب و دیگر رسانه‌های اجتماعی نگرانی ها و سوالات زیادی را برای سایر زنان فعال افغان خلق کرده است که چرا این قتل‌ها به گونه بسیار مرموز رخ می‌دهد. زنان فعال افغان از یوناما و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهند تا در مورد این قتل‌ها تحقیق کنند. در این مورد مصاحبه داشتم با مرضیه بابکرخیل، قاضی سابق و فعال حقوق زن. توجهتان را به این مصاحبه جلب می دارم.
شما در رابطه با کشتار و قتل زنان در افغانستان که خیلی به صورت مرموز گاهی اتفاق می افته، نظرتون چیست؟
فکر می کنم امروز هر دختر افغان که در بنام افغانستان یاد می شه دی غم بزرگ خود شریک فکر می کنم. دی غم است که در خانه هر زن افغانستان و در خانه تمام افغانه که در افغانستان است و بیرون از افغانستان است ما غم شریکی خود امرایشون داره و این غم امرای همگی ما است.
بانو بابکرخیل، شما مسئول قتل هورا سادات و بانوان مثل ازور قتلهای مثل ازور کی می دانین؟ مسئولیت ازی قتلها به دوش کی می تانه باشن؟
مسئولیت ازی واضح است که به دوش دولت طالب، به دوش رژیم طالب، به دوش رهبری طالب است. بخاطر از این که اگر یک از این خواره ما که وکیل پارلمان بودن من مصاحبهشان رو گوش کردم که گفت که من از افغانستان بیرون نمیرم، من افغانستان میباشم و من وطن خود دوست دارم. ببینین بعد از این مصاحبه وکیل صاحب اینا شهید ساختن و بعد از او مثلا خواره ما که پلیس بودن و حالا ببینین که خواهر سادات اینا شهید ساختن و ای به بانه‌های مختلف. من این باور دارم که میان ما کمیسیون حقوق بشر همگی یک خط میفهمن این گیر طالب اقرار کنه یا نکنه و پاکدن دست قاتل، قاتل خودش پاک نمیشه. واضح است که طالب مستقیمن در ای قتلای خواره ما که در افغانستان صورت میگیره مستقیما اینا دست داره.
مگم طالبا تابال مسئولیت قتلا را به دوش نگرفتن و این قتلا خیلی مرموز بوده، شما چطور میگین طالبا شاید دست داشته باشن در عقب ازی دخیل باشن؟
من یک سوال میکنم از طالبا، چرا خانم در خطر است که قبلا در حکومت کار کرده بوده، خانم است که قلم داره و برای تعلیم خود برای آینده خود فکر میکنه و چرا خانم شهید میشه که وکیل پارلمان افغانستان بوده، چرا یک خبرنگاره که خودش خواسته که صدای مردم از طریق پروگرام یوتیوب خود بلند کنه چرا او کشته میشه؟ این واضح است برای جهان که جنگ طالب با تمدن و با زن افغانستان است. ما امروز در افغانستان، زنای افغانستان همراه دشمنای خود یک جای زندگی میکنن. این اگر باز کنیم به همین راپور که از ملل متحد تیار شده در قسمت کشتار خانما در افغانستان، اصلا این شاکاور است. همچون ریپورت از هیچ مملکت نبوده که به این سرعت در یک رژیم که خود رژیم میگه حکومت میگه و به این سرعت قتلای مخفیانه صورت گرفته باشه.
و دخیل هم میپرسم، یک تعداد خانم ها صدا بلند کردن بر دادخواهی بر هورا سادات، حالا اگر دادخواهی شوه به چی درد هورا سادات میخوره؟ شما هم از او جمله زنایی هستین که میگین دادخواهی شوه و قاتلینش معلوم شوه؟
بله، افتخار است بر زن بر خود خواهرای که در این عرصه اینا صدا بلند کردن و تمام گروه خانمای فعال جامعه مدنی که در بیرون از افغانستان هستن و یک تعداد که در خود داخل افغانستان هستن سر از این مسئله کار دارن. مگر فرق از بین مسا و مثلا خانم سادات چی است؟ ما افغانا به این ضرورت داریم که امی از دقل ارزش‌های معنوی یک دیگه خود درک کنیم، برای یک دیگه خود استاد شدیم در این وقت، وقتی که امروز کاملا افغانستان تنها مانده و جامعه جهانی صرف ما راپور جور میکنه عملا بر افغانستان چی کار صورت نمیگیره.
و جامعه جهانی چی کرده میتونه مثلا به خاطر این قتل ها بر این موضوع چی کرده میتونه؟
یونما مستقیما میتونن در این مسئله مداخله کنن. وقتی که یونما در افغانستان نمایندگی دارن، درست است، و اونا همه چیز از نزدیک میبینن. امیر اپورای که اینا تایم میکنن طبعا دفتر یونما اینا هم کارهایی دارن که این موضوعات گزارش تایم میکنن. یونما میتونه که سر قتل خانم سادات مکمل به شکل بسیار مستقیم اینا میتونن که مداخله کنن و این موضوع رو بررسی کنن. یا هر چی میتونن که بخواین، هر کار میتونن که بکنن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. و طالبان زنان افغان را از رفتن به پارک ملی بند امیر در بامیان منع کردند. محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، روز شنبه در یک کنفرانس خبری در بامیان گفت که زنان در دو سال گذشته حجاب اسلامی را رعایت نکردند و اکنون باید جلو آن گرفته شود. همکارم محمد احمدی برای بررسی دلایل تشدید سرکوبی آزادی زنان در افغانستان از سوی طالبان با شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق در دانشگاه کابل صحبت نموده است که توجهتان را به این صحبت جلب می دارم.
در حالی که سفارت ایالات متحده بر افغانستان بار دیگر انفاذ محدودیت بر زنان در افغانستان را تطبیق کرد، اما طالبان با یک عمل جنجال برانگیز دیگری زنان را از رفتن به یک محل تفریحی منع کردند. هدف طالبان به نظر شما از انفاذ این نوع محدودیت ها چی است؟
ببین، یک هدف منحصر به فرد خود طالبان است از محدودیت هایی که بر زنان وضع میکنند، که من فکر میکنم اینا فکر میکنن با وضع کردن محدودیت ها به نسبت زنان میتونن که یک اصلاح از لحاظ اخلاقی در جامعه و بار بره که او اصلاح ارتباط میگیره با مردا. ولی ما به این نظر هستم، از اونجایی که انسان یک موجود اجتماعی از هیچ کس نمیتونه انسان محدود به خانه بسازه و آزادی های از او محدود نموده و فعالیت های اجتماعی از او را قطع کنه، چون خودش مشکلات بزرگ را خلق میکنه. و در نتیجه ما میتونیم بگوییم که وقت تابعیت یک رابطه سیاسی و حقوقی است، وقتی یک تابع در یک کشور یا یک شهروند حقوق خود از بین رفته فکر میکنه، او کوشش میکنه که او محل ترک کنه و به جایی بره که در اونجا آزادی داشته باشه، در جایی بره که به حیث یک موجود اجتماعی اهمیت داشته باشه. لذا من فکر میکنم نتایج بسیار بد رای به بار خاطر و خواست طالبایی است که با حذف کردن زنها از فعالیت های اجتماعی و حتی از تفریح، اینا میتونن یک فضای امر بر مردا ایجاد کنن که تا مردا گناهکار نشن و خدا یک مشتری خوبه بهش.
چه فکر میکنین چقدر انفاذ این محدودیت های یکی پی دیگری که صورت میگیره بر زنان دلیل سیاسی داره؟ آیا به نوعی طالبان فکر میکنن که خشمگین هستن که حکومتشان تا به حال از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و میخوان این گونه از جامعه جهانی باج بگیرن؟ و اینکه ای روی کرد چه واکنش را در جامعه از سوی مردم در پی خواهد داشت؟
یقیناً که اینا به نوع یک ابزار سیاسی به نسبت زنان استفاده میکنن و فشارهایی را که بر زنان وارد میکنن به این فکر هستن که فشارها بالاخره جامعه جهانی را مجبور به این میسازه که طالبان را به رسمیت بشناسن و بعد از او باز طالبان به نسبت زنان اصول وضع میکنن و یه اصلاح خواهد کردن. من فکر میکنم که یک خاص طالبان همی است که از زنان استفاده ابزاری میکنن و اینکه چی تاثیرات منفی را بر روح و روان زنان وارد میکنن، این نه طالبان مطالعه میکنن و نه هم جهان هنوز به فکر ازی است که چی وضعیت را به بار میره. برخورد طالبان به نسبت زنان کاملا یک برخورد سیاسی است و هیچ موضوع شرعی نداره و هیچ همچنان ای نمیتونه یک بحث مردمی باشه. از اونجایی که مردا چرا از این عملکرد طالبان دفاع نکردن ولی بی تفاوت هستن، به این مفهوم است که فضای ترور و اختناق که در افغانستان حاکم است، مردم متضررتر هستند نسبت به زنان. لذا مردم ترجیح این را میتن که زنان به خانه باشه ولی قبول کنن که طالبان چی وضعیت را بر زنان حاکم میسازن، چون خودشان مقاومت کردن نمیتونن و خودشان متضرر میشه و از بین برده میشه. از اونجایی که مردم ناناور خانواده هستن، لذا این وضعیت تحمل میکنن.
بله. خب حالا با این تشدید سرکوبی به ویژه علیه زنان افغانستان، آینده طالبان و حکومت داریشان چگونه خواهد بود؟
من فکر میکنم هیچ حکومت نمیتونه با حذف نصف نفوذ کشور خود حاکمیت مردمی داشته باشه یا حاکمیتشان دوام داشته باشه. من فکر میکنم عمر حاکمیت سیاسی خود طالبان با این عملکردهای خود کوتاه‌تر میسازه.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.